تو جهانی که دوره قهرماناش گذشته، حالا از همه چیز پلاستیکی شد داریم. نسخه پلاستیکی نه بو داره نه خاصیت. رنگش هم با یه خورده وایتکس میره. به عنوان کسی که توی زندگیش این افتخار نصیبش شده که موتور از نزدیک ببینه، میتونم پیش شما و هر کس دیگه ای شهادت بدم که موتو پلاستیکی نبود. موتو اسمیه که من روش گذاشتم تا اسم واقعیشو به شما نگم.
روز بخیر. من از زمان کودکی همیشه عاشق داستان بودم. اعتقاد داشتم که داستان‌ها به ما کمک می‌کنن تا احساس آزادی رو تجربه کنیم و زخم‌های درونمون رو التیام ببخشیم و به ما کمک می‌کنن تبدیل بشیم به آدمی که توی رویاهامون می‌بینیم. داستان‌ها دروغ‌هایی هستن که حقیقت عمیق‌تری رو تعریف می‌کنن و من همیشه می‌خواستم نقش کوچیکی توی این سنت بزرگ بازی کنم، اما همیشه اونطوری که می‌خوایم نمیشه، چون گاهی آدم‌ها نمیتونن تغییر کنن یا نمیخوان تغییر کنن، چون بالاخره همه ما انسان هستیم. اما بعد فهمیدم شاید یه نفر توجه کنه، یکی که میتونه تغییر کنه. پس بازم سعی خودمون رو میکنیم به امید تولد آدم‌های جدید و رویاهایی که در سر دارن. سلام، من مرسن هستم و این نهمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. چیزی که در ابتدای این اپیزود شنیدین بخشی از سکانس پایانی فصل اول سریال وست‌ورد بود. میخوام همین ابتدا بگم که تیم اورسی که آهنگای پادکست آن رو انتخاب میکنن دهم دی ماه 5 ساله شدن. منم با خودم گفتم وقت رو مغتنم بشمارم و ازشون تشکر کنم. اورسی یک پلتفرم آثار هنری مثل موسیقی و ویدئوه. اولم از یک گروه دوستانه شروع شده که هر چیزی مرتبط با هنر که احساس خاصی براشون داشته رو واسه دوستاشون میفرستادن. بعد از یه مدت رفیقای دوستاشون هم اضافه شدن و کم کم می شود که خیلی بزرگتر از چیزی که فکر می کردن شده. حالا که 5 سال از فعالیتشون گذشته، جدای این که دنبال رفاقتهای جدید و گسترش این شبکه فرهنگی هستن، یه بستری به وجود اومده تا افرادی که در زمینه های مختلف فرهنگی برای فعالیت شوق دارن بهشون ملحق بشن و کمک کنن. از تولید محتوا گرفته تا اجرای موسیقی و کارگاه آموزشی یا هر ایده‌ای که دوست دارین در قالب خاصی اجراش کنید. به اینستاگرام و تلگرامشون سر بزنید با ایدی اورسی OWRSI. خب حالا از داستان بگم. یه جایی میخوندم که هر بار هر کسی که ما رو میبینه ورژنی ازمون رو توی ذهن خودش میسازه، انگار که یک کپی از روی ما زده میشه و یک فرد مجموع همه اون افرادیه که در ذهن دیگران ساخته. اونها جزء موجودیتش هستن، ولی سوال اینه که اون ورژنای کپی کاملن یا پازل هایی هستن که باید به همدیگه چسبیده بشن. اینجاست که یک نفر توی ذهن من ممکنه خاکستری باشه، توی ذهن یکی دیگه بده و برای یکی دیگه اونقدر خوبه که عاشقش میشه. و همینجاست که یک نفر ممکنه کسی رو که عاشقشه رها کنه تا تصویر ذهنش از اون فرد خرابتر نشه. موضوع وقتی جالبتر میشه که ما اون کپی ها رو روایت میکنیم. این اپیزود داستان موتوه و موتوی یک کپی در ذهن امیره. اینکه شما میتونستین توی این داستان کی باشید رو خودتون تصمیم بگیرید.
سه چار.
اسم موتور رو با درهم ریختن و به هم چسبوندن چند حرف از حرفای اسم و فامیلش ساختم تا نه تو بتونی از داستان بیرونش بیاری نه هیچ کس دیگه. نخواستم یه دوست قدیمی بتونه بره توی یه دفترچه قدیمی تلفن بگرده و بگه آها موتور باید همون فلانی باشه و بعد یقه من راوی رو بگیره که آی امو این فلانی که تو قصهشو میگی با فلانی که من میشناسم فرق داره. این یکی دو جمله بعد و فقط هم کلاسی های قدیمی بشنوند. بله آقا جان، موتوی من با موتوی همه فرق داره، حتی با موتوی خود موتو. اونی که شما میشناختین 15-16 سال پیش به قول یارو تو قبارا گم شد و اونی که من ازش حرف میزنم نسخه شخصی منه که همون روز از فرط شیفتگی یواشکی یه کپی ازش گرفتم زیر پیرنم از مراسم خدافزی آخرین روز مدرسه بیرونش آوردم، تو وقت مناسب جاسازش کردم تو پشت و پسله های ذهنم و 15-16 ساله که آهسته آهسته از گوشت و پوست و استخون تنش فولاد آب دیده و لاستیک خارجی دور سفید و آینه مرغوب در آوردم تا به آرزوش، به وصال معشوقش برسونمش. این وزن و همه این چند سال من به دوش کشیدم و حالا من میگم موتو کی بوده.
موتو همکلاسی من بود که علاقه شهوتگونه‌ای به ماشین داشت. به ماشین سنگین، سبک، کامیون، اتوبوس، سواری، به هر چیزی که موتور داشت و روی چرخ حرکت میکرد. همون سالا کارش به جنون کشیده بود. یعنی یه چند سالی از همه ما جلوتر بود. و حالا ازش بیخبرم. طبق چیزایی که یادم مونده اگه همه چیز به همون منوال پیش رفته باشه که اون سالا پیش می رفت موتو الان باید تو خیابون در حال تردد باشه. نه اینکه رانندگی کنه و خب نه اینکه مثل چند تا دیگه از همدرسامون رانندهی داشته باشه. هیچ کدوم نه، میگم برات. اون اولا خیلی ادای راننده در می آورد. مثل راننده ها می نشست، مثل راننده ها راه می رفت، مثل راننده ها حرف می زد. حتی چشماش جوری میشد که ممکن بود هر آدمی با دیدنش بگه این چقدر مثل راننده ها نگاه میکنه. براش مهم نبود که بهش میخندن یا به حاشیه میروننش. براش مهم نبود جمله درستی نیست. درستش اینه که بگم اصلا نمیدید. من میدیدم. من میدیدم و از رفتاری که باهاش میشد رنج میکشیدم. و خب تو هوای قهرمان بازی و رؤیا اندیشی اون سالا همیشه فکر میکردم چه کار باید کرد برای بیرون کشیدنش از گوشه رینگ و از زیر بار سنگین نگاه و ریشخند دیگران. جواب اما تو چشمای بیتفاوت و رفتار خونسرد خود موتو بود. هیچی. هیچ واکنشی لازم نیست. کاری رو بکن که فکر میکنی باید بکنی. درس مهمی که اگر همون سالا ازش یاد گرفته بودم سه هیچ از من امروز جلو بودم. خب اون اولا پیش از اون که کار بالا بگیره خیلی ادای راننده در می آورد. یعنی می نشست جلوش با چند تا کاغذ گرد بریده صفحه کیلومتر درست می کرد، یه مدادم فرو می کرد تو سوراخ ته میخ پرچه صندلی به جای دنده. واسه فرمون سلسله شگفت‌انگیزی از چندین و چند تدبیر پیچیده داشت. یه خطکشو گیر مینداخت زیر یه مش لباس که ریخته بود رو میزش، یا فرو میکرد تو شیار بین اسکلت فلزی و صفحه چوبی نیمکت، و یه حلقه رو که از کاغذ بریده بود مینداخت گردن خطکش، این میشد فرمونش. گاهی هم با مهندسی پیچیده‌ای فرمونو یه جوری طراحی میکرد که خطکش درست توی مرکزش باشه. دیوان وار ماشین رو دوست داشت. همینم منزویش کرده بود. به خاطر ماشین از همه دور افتاده بود. انگار که از میون هر چی تو این جهان بود معشوقش رو انتخاب کرده بود و قید باقی عالم رو زده بود. خیلی وقتا تو حیات واقعا بزرگ مدرسه می دیدیش که یه گوشه خیلی دور رو انتخاب کرده تا صدای گیربوکس و موتورش رو کسی نشنوه. عملا دیگه گیربوکس داشت. گاهی یه قطعه ایش به صدا می افتاد، تو سربالایی گاهی کم می آورد، گاهی حتی اشتباه می روند، تو راپله می افتاد تو دنده خلاص، بر می گشت عقب، داشت می رفت بالا دندش خلاص می شد، بر می گشت عقب، دوباره دنده رو سنگین می کرد، زور می زد، سربالایی رو می رفت بالا، و هر کسی که اطرافش بود همه این جزئیات رو می دید و می شنید. ماشین های مختلفی رو می رونده، یعنی یه ماشین و دو ماشین هم نبود، هر روز با یه ماشین. شخصیت عجیبی داشت. همیشه دوستش داشتم، هرچند نمی تونستم بهش ابراز کنم، چون ترس از قضاوت اطرافیان منو هم مثل بقیه عقب می روند دیگه، تا حالا مثلا خیلی نشون ندم که چقدر به خودش و اون دنیای عمیقاً تکامل یافته درونیش علاقه مندم. شاید هنوز یادتون باشه که توی مدرسه هامون یه جریانی بود که یکی رو مینداخت یه گوشه و تا آخرم همون گوشه نگهش می‌داشت و دیگرانم از ترس گرفتار شدن هیچ وقت به اون گوشه پا نمی‌ذاشتن. من هیچ وقت اون گوشه نبودم، هیچ وقت هم کسی رو نفرستادم گوشه، ولی متاسفانه خیلی وقتا اونی بودم که از ترس گرفتار شدن به اون گوشه پا نمی‌ذاشت. نه همیشه، خب بعضی وقتا، یه روزایی هم آدم دل و جرأتش بیشتره، اعتماد به نفسش بالاتره. مثلا یه روز وقتی نشسته بود گوشه غذاخوری مدرسه، خیلی دلم خواست باهاش حرف بزنم، رفتم نشستم پیشش، ساندویچمو بهش تعارف کردم و سر صحبت باز شد. شروع کرد به درد دل کردن و گفتن از غم و غصه هاشو. در چند ثانیه چنان صمیمانه سفره دلشو باز کرد که میشد فهمید بارها این حرفا رو توی سرش آماده کرده و فقط منتظر کسی بوده که بیاد و بخواد بشنم. شروع کرد به گفتن از غم و غصه هاش، از عشقش به ماشین، از رنجی که از این عشق میبره و اینجور حرف. با یه حالت هوسناک به این گفت: فلانی، تو تا حالا رانندگی کردی؟ لحنش قشنگ حسرت داشت. گفتم: رانندگی نه. کم سن بودیم دیگه، 14-15 اینجوری بودیم. رانندگی نه، ولی یه کارای شبه رانندگی کردم، یه چند متری ماشین رو روندم مثلا. گفت: آها. و ادامه نداد، رفت و فکر. یه سکوتی افتاد. گفتم: تو چی، تو تا حالا رانندگی کردی؟ ها، حالا اینجای قصه است که صفت هوسناک کاربرد داره. گفت: فلانی، شوهر خاله من یه پیکان آبی داره، فلانی یه بار من نشستم پشت فرمونش، وای ببین از فرمون باریکا داشت. یه پسر سبزه موفرفری که رنگ پوست و مدل موهاش درست مثل عادل فردوسی پوره، با لهجه شیرازی و چشمای براق، که تن استخونی و استخونای درشت و انگشتای پهنی داشت، از این کاپشن پایزه های ساده می پوشید و چشماش همیشه تو دودوی بود که نمی شد درست بفهمی که از هوش و کنجکاوی عجیب و غریبش میاد یا نشونه یه نوعی از استراب. مثلا پسری که معمولاً خجالت زده و منزویه و حالا شکفته، چون فکر میکنه یه نفر مشتاقه که درباره معشوقش بشنوه و محرمه البته. خب همون اول آخر داستانو گفتم که محو داستان شنیدن نشی. خواستم تو هر نقل و تعریفی که میشنوی اول از همه و بیشتر از هر چیز دنبال متو بگردی. حالا متوی این داستان، متوهای بیرون و متوی شخص خوده. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy. یه بار از نمیدونم کجا مأمور اومده بود که واکسن بزنه. واکسن سرخک و سرخجه بود گمونم. هر زنگ یه کلاس رو تعطیل میکردن، بچه های اون کلاس دسته دسته میرفتن واکسن میزدن. اونایی هم که کار واکسیناسیونشون تموم شده بود یا هنوز نوبتشون نشده بود، این طرف و اون طرف مدرسه تو حیات، تو غذاخوری، تو اتاق پیمپونگ، مشغول لذت بردن از آزادی موقتشون بودن. همه هم نگران بودن، یه خورده هم ترسیده بودن. هر کی هم حسش یه جور بروز میداد. خیلیا پشت شوخی و خنده اغراق شده پنهانش میکردن. حالا بعضی هم اصراری به پنهان کردنش نداشتن یا زورشون به قایم کردن اون ترس بزرگشون نمیرسید. اینا یه جوری کز کرده بودن که با چشم غیر مسلح هم میشد ترس و نگرانی رو تو چهره و حالت تنشون دید. ولی خب آخر سر هر کسی با شنیدن اسمش بلند شد، بی مقاومت رفت تو اتاق واکسیناسیون. همه تو وقت مقرر تسلیم سرنوشت محتوم شدن جز یه نفر. مامورای واکسیناسیون تو اتاق ته راهروی سمت راست طبقه همکف لیستشون رو چک کردن و دیدن هنوز یه نفر هست که مقاومتش نشکسته. ناظم مدرسه که جلوی مامورای واکسیناسیون شرمنده نافرمانی یکی از نیروهای تحت امرش شده بود، باقی نیروها رو تقسیم کرد به گروه‌های چند نفره و فرستادشون به نقطه‌های مختلفی که حالا ممکن بود محل اختفای نفر آخر باشه. همه خوشحال و هیجان زده بودن دیگه، چون روزایی که ما مدرسه می‌رفتیم هر اتفاقی که ما رو از اون انفعال محض همیشگی بیرون می‌آورد و یه ذره امکان فاعلیت بهمون می‌داد، روزنه ای بود که ازش نور میتابید به اون ساعتهای کسالت بار و پرتکرار مدرسه. به هر نقطه از ساختمون مدرسه یکی از این گروه های تجسس شاد و شنگول اعزام شد، اما در نهایت تقریبا آخرین حدس ممکن درست از آب در اومد و من و چند نفر دیگه که مأمور شدیم فقط محض احتیاط توی خود کلاس هم یه نگاهی بندازیم، از قضا شدیم تنها دسته موفق هنگ تجسس. یه پارکینگ خالی رو تجسم کن، مثلا پارکینگ یکی از همین مجتمعهای بزرگ تجاری، یه ساعت بعد از تعطیل. فکر کن نگهبان شیفت شب اومده واسه سرکشی پارکینگا و یه ماشین قدیمی اما سر پا و هنوز شق و رق رو میبینه که درست وسط پارکینگه، در حالی که همه شهر دارن دنبالش میگردن. متو با وقار، واقعا با وقار و در حالی که هیچ نمیشد از چهرهش بفهمی که چه وحشتی به جونشه، آروم متین با چراغای خاموش، موتور خاموش نشسته بود وسط کلاس و تقریبا هیچ واکنشی به ورود دسته تجسس نشون نداد. حالا اینجا ممکنه یه چند تایی از دوستای من یادشون بیاد که وقتی داستانو برای اونا تعریف میکردم، اینجای داستان متو زیر میز معلم که اون موقعش میگفتیم تریبون، اونجا قایم شده بوده و مثلا از ترس تو خودش جمع شده بوده. همون اول گفتم من نمیدونم که چقدر از قصه ای که دارم تعریف میکنم واقعیه و چه مقدارش توی ذهن من رفته رفته روایت شخصی من از متو رو ساخته. همه ی خاطره ها بعد از مدتی به این روز میفتن و به نظرم نه من هیچ کس دیگه نمیدونه که چه سهمی از خاطره‌هاش دقیقاً بازیابی نعل به نعل اون چیزیه که گذشته. راستش هر دو تصویر جوری شفاف و قطعی و با جزئیات توی ذهن من نشستن که میتونم با قدرت بهتون بگم هر دو دقیقاً اتفاق افتاده و موتو دقیقاً در همون لحظه هر دو جا بوده و من به خاطر خوشایند مخاطبم نمیتونم این واقعیت مسلم رو انکار کنم. به هر حال دورش گرفتیم تا از پشت میز بکشیمش بیرون. این ولی این واقعیته که موتو وقتی دید داریم به وزن نچندان زیادش غلبه میکنیم و داریم یواش یواش پیروز میشیم که سکونشو بشکنیم و راش بندازیم، با اعتماد به نفسی که واقعا هیچ وقت ازش ندیده بودیم، با صدای بلند استارت زد. دنده رو با دست چپش که آزاد مونده بود زد رو دنده عقب و گاز داد تا نیروی ما رو خونسا کنه. فرصت خندیدنمونم کوتاه بود دیگه، چون خیلی زود بعد از یکی دو ثانیه دیدیم اگه به خودمون نیاییم زیر چرخاش لهمون میکنه. گاز سنگینی میداد و بعد از چند ثانیه یه لحظه به موتور امون میداد تا خودش هم نفس بگیره، دوباره گاز. علاوه بر این جزئیات شگفت انگیزش، قدرتش عجیب بود. قدرتی که نه تو زنگای ورزش دیده بودیم، نه تو جست و خیزای زنگ تفریح، هیچ وقت، نه واقعا هیچ وقت دیگه ندیده بودیم. عشق موتو به ماشین و ایمانش به اون صدای غرش بهش نیروی میداد که با منطق هیچ کدوم از ما نمیخوند. سرخ شده بودیم، نفس نفس زنان به هم نگاه میکردیم، مدام جای ایستادنمون و شکل دستامون رو تغییر میدادیم تا بتونیم موتور رو فقط نگه داریم. داشتیم کم کم ناامید میشدیم که نمیدونم از کجا ایده عملیات روانی به ذهنمون رسید. یکی گفت موتو بیچاره، با مانعیای آقای کاف شخصا میاد میبردت. آقای کاف ناظمی بود که حتی پدر و مادرامون ازش حساب می بردن. یکی دیگه گفت بدبخ سال دیگه ثبت نامت نمی کنن، باید واکسن رو بزنی، این بایدیه. یکی دیگه گفت ما تو آمبی بیریم سرخک می گیری، بدبخ می میری. اونقدر تو گوشش آیه یأس خوندیم که داغ کرد. آب رادیاتور یواش از چشمش چکید پایین، صدای موتورش لرزون شد. ایمانش به اون صدا هنوز برجا بود، اما راندمان موتور پایین اومده بود و ما اعضای وظیفه شناس دسته تجسس دیگه راحت جمع شده بودیم پشت ماشین و با ریتم قابل قبولی هولش میدادیم. زحمت اضافه فقط این بود که هر چند ثانیه یه بار باید دستشو که قلاب میشد به دستاویزای توی راه رها میکرد. سه طبقه رو با هر مصیبتی که بود طی کردیم، رسیدیم به سر راهروی سمت راست طبقه همکف، جایی که مامورای واکسیناسیون با فاصله یه متر از در ورودی و یه متر از همدیگه به موازات دوتا دیرک چارچوب در روبروی هم نشسته بودن و یه صندلی رو درست وسط صندلی های خودشون روبه در جوری تنظیم کرده بودن که وقتی می نشستی روش، دو نفر با فاصله کم و دقیقاً مساوی سمت راست و چپت رو به تو نشسته بودن. وقتی در حال هل دادن موتو به سمت اتاق پیچیدیم به این راهرویی که اتاق در انتهاش قرار داشت، برای اولین بار فکر کردم که از قضا چه شکل و چینش مخوفی هم به اتاق و مافیها دادن، این قربانگاه یه معبد اسرارآمیز باستانی. و درست در همون لحظه موتو هم انگار که این فکر همزمان به ذهنمون خطور کرده باشه، ناگهان گریه رو قطع کرد، دور موتورش رو افزایش داد و همه وزنش انداخت رو ما و با همه توانش به عقب رون. وقتی نمیتونستیم حرکتش بدیم و ثابت میموند، صدای ساییدن لاستیکاش رو زمین، صدای بوکسواتش میرفت هوا و وقتی زور ما میچربید و یه چند متری پیش میرفتیم صدای لاستیک قطع میشد و فقط صدای در واقع موتور توی راه رو میپیچید. وقتی رسیدیم به در اتاق، دوتا دستشو اهرم کرد به دو طرف چارچوب، یه بار دیگه یه مرز تازه از توانش توی یه دور موتور جدید رونمایی کرد. که باعث شد یه چند ثانیه‌ای باز همه خشکمون بزنه و بعد انفجار خنده مامورای بهداشت و بعد اضافه شدن اونا به ما و در نهایت تسلیم، واکسیناسیون و خلاص. Garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it, dear. I could not bear to return and find it all untended, with the trees all bended low. This garden is our home, dear, and I got nowhere else to go. So bring it on. چند دقیقه بعد از واکسن، موتو بدون گفتن هر حرفی فقط به ما نگاه میکرد و آروم میخندید. انگار اون لحظه های گاز دادن تو خلسه ای بوده که خودش هم حال خودشو نمیفهمیده. و حالا که سوژه ترسش منقضی شده و از اون استراب و از اون بیخودی به حال خودش برگشته، خودش هم متوی اون لحظه ها رو به یاد میاره و میخنده. انگار اینجوری بود. ولی من مطمئنم به ماشین بودنش نمیخندید. به این میخندید که چرا اینقدر بی خود و بی جهت موتورشو تو فشار انداخته و لاستیکشو فرسوده کرده و خرج رو دست خودش انداخته و عجیب بود. موتو عجیب بود و پر از قصه های از این دست. یه روز از کلاس اخراجش کرده بودن و برای چندمین بار رفته بود دفتر مدرسه و گفته بودن این بار میخوایم از مدرسه اخراجت کنیم. بعد از اون چندین روز بود که باید می اومد مدرسه اما دم دفتر می ایستاد. از اینجور قصه های احمقانه اون موقع دیگه، یا شاید هنوز که هممون تو خاطرمون هست. بالاخره یه بار که از کلاس اومده بودم بیرون تا متاسفانه گلاب به روتون برم دستشویی، تو راه برگشت دیدمش در حالی که داشت سعی می کرد از پله بره بالا، رو دنده سنگین بود، صبورانه زور می زد و آهسته آهسته بالا می رفت. میخواستن از مدرسه اخراجش کنن دیگه. موتورش مشخصاً صدای غم میداد. صدای بالا رفتن یه تریلی از یه سربالایی سنگین بود. درست همون جور که ماشینای سنگین تو سربالایی مینالن و بار روزگارشون رو به دوش میکشن و میرن بالا. هر بار این حرف تکراری رو جایی میخونم یا از کسی میشنوم که عاشق که میشی چشم و گوشت بسته میشه و چشمات دیگه چیزی جز معشوقت نمیبینه و گوشت چیزی جز صدای اون نمیشنبه و تو یک سره وقف معشوقت میشی، یادم فقط به موتو میفته. چون تنها عاشقی که تو زندگیم دیدم که متصف به این اوصاف بود همین خود موتو بود و بس. هر صفت دیگه ایم که از عشق میگن پیش خودم با صفات موتو مقایسش میکنم و بعد از این مقایسه میگم آها، این میتونه وصفه یه عاشق باشه چون به متون میخوره و اون یکی واقعا بی تردید نمیتونه توصیف درستی باشه چون متون این شکلی نبود. خیلی دوست دارم بدونم الان کجاست، مرکب کدوم سفره، تو کدوم جاده کیا رو داره به چه سرنوشتی روونه میکنه و کدوم بخت برگشته ای رو شیفته وار مجذوب صدای موتورش کرده تا بتونه براش سفره دلشو باز کنه که یا یه من دیگر رو تا آخر عمر محو تماشا کنه یا متوی بعدی رو بسازه. از حال و روزش تماماً میخبرم. مدرسه بنا به وظیفه ذاتیش همه زورشو زد که اون متوی واقعی رو که به آفت پیشبینی ناپذیر خیال آلوده شده بود، یا اون متوی واقعی رو که به آفت خیال پیشبینی ناپذیر شده بود، تا پیش از پایان محکومیت 12 سالش سر به راه کنه و با خون ریخته رویاهاش نقشه تکراری بکشه، نقشه های تکراری بکشه برای ساختن آدم های تکراری. ولی ذهن من پناهگاه امن متوی شده که مطمئنم امروز حداقل 4 تا چرخ داره.
این اپیزود 9 پادکست آن بود که با اپیزودهای قبلی خیلی متفاوت بود. برای من خیلی مهمه که نظراتتون رو بشنوم. لطفاً شبکه‌های اجتماعی ما رو فالو کنید. ما در توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی This is on podcast هستیم. ممنونم از نکیسا برای ادیت، زهره برای ویرایش متن، بچه‌های ارسی برای انتخاب موسیقی و یه تشکر خیلی خیلی بزرگ از امیر که برای تهیه این داستان خیلی اذیتش کردم. از نجات دهنده ادیت پادکست ها در دقایق 90 یعنی شاهین از پادکست شنیدنی آمپاژ باید تشکر کنم. ممنونم از شما که وقت گذاشتید و گوش کردین. امیدوارم که کسی اطرافمون نباشه که احساس نامرئی بودن کنه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
How I feel.